ساعت 18 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. برنی ساندرز می گوید به هیلاری کلینتون رأی خواهد داد. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا می کند. و رهبر حزب جبهه ملی فرانسه خواستار بپایی همه پرسی در فرانسه درباره خروج از اتحادیه اروپا شد. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اصلی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود تا قبل از شروع ساعت ششم. برنی ساندرز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید در انتخابات پیش رو به هیلاری کلینتون رأی خواهد داد. برنی ساندرز سناتور ورمونت در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC تایید کرد که برای نامزدی حزب دموکرات به آرای کافی دست نیافته است. او با این حال گفته است هنوز از رقابت کنارگیری نمی کند تا بتواند نظرات هوادارانش را در کنوانسیون ملی حزب دموکرات بازتاب دهد. آقای ساندرز افزوده است هر کاری می کند تا دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز نشود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار خواهد شد. در این انتخابات هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه با هم به رقابت می پردازند. در پی رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد کرد. Delivering stability will be important and I will continue in post as prime minister with my cabinet. آقای کامرون گفت که بریتانیا به رهبر جدیدی نیاز دارد. او افزود روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فوراً آغاز نخواهد شد و زیر نظر نخست وزیر جدید انجام خواهد شد. آقای کامرون قبل از همه پرسی گفته بود روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بلافاصله پس از همه پرسی انجام می شود. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفته است تغییر فوری در وضعیت اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا پیش نخواهد آمد. به دنبال اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، ماریان لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه روز جمعه خواستار برپایی همه پرسی مشابهی در فرانسه و بقیه کشورهای اتحادیه اروپا شد. خانم لوپن گفته است ابتدا می‌خواهد دوستانه ترین تبریک‌های خودش را به مردم بریتانیا بگوید. رهبر حزب جبهه ملی فرانسه گفته است کشورش دلایل زیادی برای ترک اتحادیه اروپا دارد. او اتحادیه اروپا را به ادغام اجباری علیه خواست کشورهای عضو این اتحادیه متهم کرده است. بر اساس نتایج رسمی همه پرسی در بریتانیا اکثر مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. در خبری دیگر، رئیس شورای اروپا با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به رأی مثبت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کرده است اعضای جدید اعضای اتحادیه هفته آینده جلسه بدون حضور بریتانیا برگزار می‌کنند. در این بیانیه آمده است که این مسئله این است که ما خواستار نتیجه دیگری از همه پرسی روز پنجشنبه در بریتانیا بوده ایم پوشیده نیست. دونالد توسک گفته است کاملا آگاه است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چقدر جدی و غم‌انگیز است، اما هیچ راهی برای گمانه‌زنی درباره نتایج سیاسی این تصمیم وجود ندارد. در ادامه، به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک انگلستان اعلام کرده همه اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد تا وضعیت مالی بریتانیا به ثبات برسد. مردم بریتانیا روز پنجشنبه در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. بعد از اعلام نتایج همه پرسی، ارزش پوند استرلینگ واحد پول بریتانیا به کمترین میزان از 31 سال پیش تا کنون رسیده است. بازارهای اصلی بورس اروپا هم روز جمعه با 7% کاهش روبرو شدند. بازارهای بورس در استرالیا، ژاپن و هنگ کنگ هم با بحران روبرو شدند. گزارش‌ها از کاهش 5-6% بهای نفت در بازارهای آسیا حکایت دارد. و در خبری دیگر، یک مقام ارشد دولت کره شمالی در امور روابط با آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است کشورش برنامه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد و آمریکا می‌تواند منتظر آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی بیشتری از سوی پیونگ یانگ باشد. هان سان ریول، رئیس امور آمریکا در وزارت خارجه کره شمالی، همچنین آمریکا را در شرایط کنونی مقصر دانسته و گفته که این کشور باید تهدیدهای نظامی، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را متوقف کند. اما همراه بشید تا دقایق دیگر با نیوشا بغراتی، تهیه کننده و مجری برنامه ساعت ششم، و همچنان با ما در ارتباط باشید و برای حضور در این برنامه با رادیو فردا تماس بگیرید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
صفر صفر 42 صفر 221 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه هستید با رادیو فردا. ساعت 6 و 5 دقیقه هست به وقت تهران. من نیوشا بغراتی هستم در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراه شما با برنامه ساعت 6. ماده 27 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام، اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی 1 متر و به قطر تقریبی 1.5 سانتی متر انجام می شود. ماده 28، حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوع شود جلوگیری به عمل آید. ماده 34، الف، شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود. ب، شلاق به نحو 1 نواخت و به طور متوسط زده می شود. ماده 100 قانون مجازات اسلامی، حد شلاق مرد زانی، زناکار باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد. بر اساس چنین قوانینی است که ایران در کنار 32 کشور دیگر جزو پیشتازان تنبیه فیزیکی مجرمان در جهان به شمار می ره. 444 ضربه برای یک روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در ساوه، 30 تا 100 ضربه برای 17 کارگر معترض معدن در تکاب، 99 ضربه برای 35 نفر در قزوین به جرم شرکت در میهمانی، 50 ضربه برای 9 کارگر در یزد، 99 ضربه برای 2 شاعر به خاطر روبوسی و دست دادن با اونچه نامحرم خونده میشه، 74 ضربه برای معترضان تبریزی. این نمونه ای از موارد فهرست احکام شلاق طی ماه‌های گذشته در ایرانه که روز به روز طولانی تر میشه. احکامی که از نگاه مدافعان حقوق بشر شکنجه قانونی متهم به حساب میره. صدور این تعداد حکم شلاق در ایران به چه معناست؟ اساساً وجود پدیده‌ای به نام شلاق در زمانه فعلی چقدر الزامیه؟ تأثیر شلاق و احکام مشابه تنبیه بدنی بر میزان جرم و جنایت در جامعه چیه؟ و آیا وحشت از عقوبت اساساً راه اصلاح جامعه است؟ 00420221122454. امروز میخوایم با شما صحبت کنیم درباره تنبیه بدنی و فیزیکی مجرمان در ایران، درباره شلاق. امروز میتونید با ما تماس بگیرید به طور زنده و مستقیم مثل عصر هر جمعه با شماره تلفن 00420221122454 یا ایمیل بزنید به ما به 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. میهمان این هفته برنامه ساعت ششم در کنار شما مخاطبان رادیو فردا آقای مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد. به شما سلام میکنم آقای درویشپور عزیز و ممنون که همراه ما هستید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای درویشپور، سوال اول اینه که اساساً صدور این تعداد حکم شلاق در ایران رو شما به چه معنایی میبینید؟ چه تعبیری براش میتونید پیدا بکنید؟ خب احکام حد و اینها که طی حدود 4 دهه گذشته وجود داشته، برای از جمله شرب خمر و امثال اون، ولی میبینیم که یک مقداری هیتش گسترده تر میشه، دامنش وسیع تر میشه طی ماهای گذشته. البته سالهای گذشته هم نمونش کم نبوده، مثلا 404 ضربه برای یک روزنامه نگار و وبلاگ نویس، یا مثلا 99 ضربه برای دوتا شاعر به خاطر روبوسی کردن، حالا اینطوری که میگن. یک مقداری باز هم فراتر از اون دامنه یه که بیشتر معمول بوده در ایران. شما چطور میبینید صدور این تعداد حکم شلاق رو؟
ببینید، این از چند جهت به نظرم قابل مکس و تحمله. یکی از جنبه‌هایی که شاید کمتر ابتدا به نظر بیاد، جنبه نمادین شلاق در احکام اسلامی است. یعنی نگاه بکنید، وقتی ما از نوع عروج نوبنیادگرایی اسلامی سخن میگیم و اینکه دوباره سعی میکنن بعد از سرکوب جنبش سبز، سرکوب مخالفان در خیابانها، به نوعی بازگشت بنیادگرایی رو در جامعه ایران به نوعی عنوان بکنن که نه فقط این عروج دوباره شکل گرفته، بلکه قطعا تثبیت خواهد شد و همه کسانی که طور دیگری نگاه میکنن به تحول در جامعه، آنها به نوعی به حاشیه خواهند رفت. یکی از آنها اشکال نمادین استفاده از شکل‌های بدوی است که در دوران در واقع بدعت اسلام شکل گرفته. یعنی اگر در ابتدا ظهور اسلام استفاده از تنبیه های نظیر شلاق زدن بسیار رایج بوده، امروز به کار بردن احکام اسلامی در جامعه ایران داره با فراتر از آنچه که در آن 14 رایج بود صورت میگیره و سعی میکنن نشون بدن به یک معنی با استفاده از شلاق زدن، حالا چه در خیابان یا چه در زندان چه در جای گوناگون، نوعی بازگشت به قوانین اسلامی رو بی کم و کاست میخوان دنبال بکنن. به نظر من پدیده داعش در این رویکرد هم نقش داشته. اگر در درسته که بنیادگرایی اسلامی در ایران خودش الهام بخش بنیادگرایی اسلامی در منطقه بوده، ولی اگر ما پدیده نظیر داعش در بغل گوشتمون در عراق رو داریم، که عراق و سوریه رو داریم، که بدترین و خشنترین احکام اسلامی رو در مجازات ها از جمله شلاق زدن در به کار میگیرن، گردن زدن، سر زدن و غیره، به گمانم این یک الهام بخشی شده برای فناتیک های اسلامی در جامعه ایران که با استفاده از شلاق نوعی هم جنبه نمادین اجرای احکام اسلامی رو و این عروج دوباره و بازگشت به اون احکام و تقویت اونها رو به نمایش بگذارن، هم این که شلاق زدن فراتر از مجازات کردنه.
البته آقای درویش‌پور، من همینجا یه نکته رو میخواستم باهاتون صحبت کنم در موردش. شما گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو که مثال میزنید، از اون طرف به هر حال میدونیم که حکومت ایران به طور ایدئولوژیک و سیاسی شکاف عمیق و دشمنی عمیقی بین گروه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران وجود داره. فکر نمی‌کنید این قیاس بین حالا نوع برخوردی که گروه داعش داره با نوع به اصطلاح برخوردی که در لوای قانونی انجام میده حکومت ایران یه مقداری ناهمگون باشه؟
ببینید، از یک نظر حق با شما. در حال جمهوری اسلامی ایران در میان قبایل شکل نگرفته، در یک جامعه کم و بیش پیشرفته نظیر ایران شکل گرفته که جامعه شهریش قدرتمنده، طبقه متوسطش قدرتمنده و حتی فناتیک های اسلامی اونجا به مراتب به اصطلاح پیشرفته تر از فناتیک های اسلامی در کشور به اصطلاح عراق هستن. از این نظر این نکته کاملا درسته، به خصوص اینکه 14 هست دارن حکومت میکنن و مثلا به روشی که دهه 60 با مخالفان یا روش های مجازات روبرو می شدن امروز نمیتونن به اون شیوه عمل بکنن. ولی از چه جهت من گفتم یک نوع الهام بخشی؟ ببینید، اینها رقبای اسلامی هم دیگر هستن. بالاخره فناتیسم اسلامی تو افغانستان یک شکل، ایران یک شکل، تو عراق و سوریه یک شکل، تو لیبی و تو به اصطلاح کش الجزایر و نیجریه هم اشکال گوناگون داره و الزاما هیچ کدوم از اینها شبیه هم دیگر نیستن. ولی آنچه که عنوان کردم، ببینید، داعش مخصوصا سعی کرده از مخوفترین روش ها برای تولید وحشت و برای در واقع ترساندن استفاده بکنه. جمهوری اسلامی ایران امروز در مقام و موقعیتی نیست حتی اون نیاز رو نداره که عیناً بتونه مثل داعش عمل بکنه و یا اصلا نمیتونه در اون شرایط ایران اصلا قرار نداره و جمهوری اسلامی ایران هم وضعیت داعش رو نداره. این درسته، اما وقتی شما میبینید که در این چند ساله اخیر پس از سرکوب جنبش سبز به این سو تلاش برای اسلامیزه تر کردن هرچی بیشتر جامعه در تمام ابعاد، در برخورد دانشگاه ها، اداره سیاسی جامعه، حزب کامل اصلاح طلبان، تلاش برای سختگیری بیشتر نسبت به حجاب و در واقع سختگیری های بیشتر در تمام حوزه ها شاهد هستیم، به یک معنی این نشان دهنده این هست که تلاش اصولگرایان یا بنیادگرایان این هست که اجازه ندن مثلا ایران با فرایندی نظیر چین روبرو بشه، مثلا یک وضعیت اعتدالی پیدا بکنه و یکی روابط با غرب تثبیت بشه و
در یعنی بعضیشون میخوان رادیکالیزه بکنن به نفع و به نفع خودشون فرزند
رادیکالیزه اسلامی بکنن و این استفاده از یعنی در قوانین مجازات دوباره بازگشت و شدت بخشیدن به روش های بدوی عصر در حال ظهور اسلام به گمان من یک جنبه کاملا نمازین داره که در به نوعی این مجازات ها هم هرچی بیشتر اسلامی بکنن، البته اسلامی که طبیعتا روایت خودشون هست از دین و مذهب.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور عزیز، باز می‌گردیم با شما صحبت می‌کنیم تا دقایقی دیگه. اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان و مخاطبانمون در ایران و سایر نقاط جهان، ببینیم اونها چی فکر می‌کنن در مورد بحث امروز ما، بحث تنبیه فیزیکی مجرمان یا به طور مشخص‌تر شلاق که طی ماه‌های اخیر موارد پرشماری از اون مخابره شده. در ایران آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هست با شماره تلفن رادیو فردا 00420221122454. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم و از شما میپرسم به نظر شما اساسا وجود پدیده‌ای تحت عنوان شلاق در زمانه فعلی که توش زندگی میکنیم برای اداره جامعه چقدر لازمه؟
منم سلام میگم خدمت شما و همه مخاطبین. من فقط اینو بگم، اگر این رو یک فیلمسازی میومد الان نمایش میداد، این شاید تو برنامه شما یا دیگران قبلا گفته باشم، دقیقا آقایون مسئولین قضایی این رو سیاه نمایی عنوان میکردن، گفتن آقا اینا شلاق خوردن رو نشون میدن و این سیاه نمایی در روش حکومت ما رو بد و تیره جلوه میدن، بسیار بدویه. یعنی اصلا این شاید حق به انتخاب بذارن برای اون طرف، بگن آقا شما محکوم به مثلا 2 ماه زندان میشی یا مثلا 10 ضرب شلاق یا 20 ضرب شلاق. شاید اون طرف خودش حاضر بشه شلاق بخوره، ولی در افکار عمومی دنیا امروز شلاق رو شکنجه ارزیابی میکنن. حالا ما چه عرض میکنم، خود من اگه حق انتخاب داشته باشم شلاق درد رو خیلی راحت تحمل میکنم تا فقط تا فرزند سلب آزادیمو، ولی جلده این در افکار عمومی جهان بسیار زشت و بسیار سیاهه.
حالا به نظر شما آقای کوهسار چه تأثیری داره شلاق زدن یا احکام مشابهی که در برگیرنده تنبیه بدنی هست بر میزان جرم و جنایت؟ فکر میکنید میتونه کمک بکنه به کم شدن میزان جرم و جنایت در جامعه؟
من بسیار بعید میدونم به دوسته دلیل. یکی این که اونایی که حالا اینایی که شنیده میشه، من عرض میکنم مطمئن نیستم، بعضی ها این شلاق خوردن رو سعی میکنن برای خودشون یه پروفایل درست کنن، یه پیش زمینه درست کنن برای گرفتن ویزا پناهندگی در خارج از کشور که گویا گاهی هم کار میکنه، یعنی سر اگه یه همچه تو بنابراین خیلی تو جامعه اثر چیز نداره. منتهی به دوسته دلیل اینا فکر میکنن، اولا فکر میکنن این اسلامی تره، چون حالت الگوشون کجاست، کدوم در احکام قطعا قید شده شلاق خوردن، به دلیل اینکه اون زمان اصلا زمان پیامبر اصلا چیزی به نام مجازات های جایگزین، یکی قصاص بوده، قطع دست و پا و اعضای بدن بوده و شلاق زدن تا جایی که من میدونم اساسا در جزیره العرب چیزی به عنوان زندان نه امکان وجودش بود نه اصلا وجود داشت در اون مقطع تاریخی، در جای دیگه دنیا شاید بود. من تا جایی که شنیدم اونجا زندان حبس بحث حبس میشه، ولی من نمیدونم حبس به چه صورت اونجا اجرا میشد. به این دلیل شلاق وجود داشت در جامعه امروز. من بعید میدونم کار
تأثیری بتونه داشته باشه،
اون چیزی که آقایون انتظار داشتن اون نتیجه رو داشته باشه.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که امروز همراه شدید با برنامه ما، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، و صحبت کردید با ما. اجازه بدید که یک بار دیگه شماره تلفن رو تکرار بکنم: 00420221122454. برای ما خانم آزاده نوشته این قوانین در ایران شرم‌آور است. از طرف دیگر جلیل برای ما نوشته میدانید در روز چقدر از این احکام شلاق به خاطر شرب خمر و روابط نامشروع اجرا میشه، ولی هیچ کدوم اونها رسانه‌ای نمیشه. در اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای منوچهر از بلژیک، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما درباره صدور و اجرای حکم شلاق در ایران چیه؟
سلام علیکم، مرسی، ممنونم. ببینید مسئله شلاق در جامعه امروزی به طور کلی اصلا نسبت به مذهب که مطرح میشه مردم رو تحریک میکنه که از مذهب دور بشن. من یادمه وقتی جوان بودم کتاب خوندم، من کتابایی زیادی خوندم، در اونجا در یک کتابی بود که دقیقا خوب اسمش یادم نمیاد، که این مال سالهای خیلی دور بود، که نوشته بود که اگر در اسلام یک نفر رو بگیرن یا دوز یا هرچی، باید 27 شرط رو حاکم شهر در نظر بگیره. اگر از این 27 شرط یک شرط درش مستتر نباشه، شلاق یا هرچی مجازات نمیتونه عملی بشه. و حتی در مورد سنگسارم نوشته بود که در زمان حضرت محمد،
خب یعنی به نظر شما در اسلام میخواستن سخت بکنن اجراشو، حالا فکر میکنید که
این... نه میخوام اینو بگم، یکی جمله همین سنگسار رو بگم که نوشته بود که سنگسار خانومی رو که میخواستن سنگسار کنن و از در اثر جریه دار شدن سنگ ایشون تلاش کرد از زمین بیاد بیرون، ایشون بخشیده شد. ببینید الان این شلاق زدن ها و این کارها برای بدتر کردن جامعه هست.
چرا باید جامعه رو بدتر بکنن به نظر شما؟ چرا یک حکومت ببینید. و قوانینی بذاره که جامعه به زعم شما بدتر بشه؟
عملش درست نیست. ببینید عمل شلاق درست نیست. شلاق میگه قرآن رو باید زیر بغل بزنن و بزنن، اما اونجوری که میزنن این یک برخورد خیلی خفیفی میشه که اصلا به این صورتی که اینا دارن اجرا میکنن نیست.
خب یعنی به نظر شما اگر که قرآن رو بذارن زیر بغلشون بعد کتک بزنن با شلاق اون طرف رو، بعد مسئله نیست؟
بله خوبه. شما ببینید، شما خودتون یه قرآن رو بذارین زیر دستتون و میخواین یه شلاق بزنین، این بازوی آرنجتون اصلا به اون حدی که اینها این کار رو میکنن نیست.
شما به اصل عمل چطور؟ شما فهم کنید این اصل عمل گذشته از این که چقدر اون طرفی که داره شلاق میخوره درد بکشه، حالا خفیفتر بخوره یا هر چیزی، اصل عملی که تنبیه فیزیکی، ضرب و شتم، کتک زدن فرد متهم، به نظر شما تا چه حد توجیه پذیره؟
اصلا توجیه نمیشه، شاید اصلا قابل قبول نیست و توجیه هم نمیشه که این سیاستی است که حکومت استفاده میکنه. حالا به هر نوع باشه، میخواد اسلامی باشه، میخواد غیر اسلامی باشه، هرچی، اصلا این یه چیزهای من در آوردم هستن. منتها ببینید یه مسئله رو من بگم، یادم وقتی آقای خمینی صحبت کرد که گفتش که من اگر دیروز یک چیزی گفتم امروز دیدم صلاح برمیگردم، گفتن برمیگشتن در جامعه میگفتن که در اسلام حضرت علی هم دروغ گفت. ببینید حضرت علی دروغ نگفت. وقتی ابو لولو ابو جهل رو میخواستن بکشن، اومد از جلوی حضرت علی رفت، حضرت علی از این سنگ نشست روی اون سنگ.
خب ببینید آقای منچر عزیز، حالا این یه مقداری بحثمون داره دور میشه از مسئله شلاق و اینها.
نه همین یه تیکه کوچه هست. ببینید دروغ، منظورم دروغ یا شلاق یا هرچی، حضرت علی وقتی بهش رسیدن گفتن که شما ابو جهل رو دیدی؟ گفت من ندیدم. چرا؟ توضیح داده بود چرا. نوشته بود که حضرت علی چون میدونست این فرد چه جرایمی شده که میخوام بکشنش، نیومد بگه که من ندیدم. از زمانی که رو این سنگ نشستم ندیدم
بح.
چون نمیتونست در مقابل خدا جوابگو باشه.
ممنونم از شما آقای منوچهر عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. و شماره 00420221122454 در اختیار شما هست که اگر شما هم میخواید، شما که الان صدای ما رو میشنوید، در برنامه امروز شرکت بکنید، درباره شلاق نظر شما رو بشنویم. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از این که برگردیم سراغ میهمان و کارشناس برنامه‌مون آقای درویش پور. آقای علی از کرج روی خط ارتباطی ما هست، به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما تأثیر شلاق و احکام مشابهش بر میزان جرم چیه و اساساً تا چه حد توجیه پذیر میدونید وجود پدیده‌ای به اسم شلاق رو در جامعه امروز؟
اول اینکه من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، ایام شهادت آقا امیرالمومنین و خدمت همه آزادگان جهان تشکر عرض میکنم. ببینید، من فکر میکنم بحث از همین چند دقیقه که من گوش کردم برنامه شما رو، فکر میکنم بیشتر مسئله اعتقادی شد. من فکر میکنم که جا داشت اگر انصاف رعایت میکردید اجازه ندید که مسئله سیاسی تبدیل به مسئله اعتقادی بشه. ببینید، مسئله شلاق یک مسئله قانونی بوده که طبق قانون کشور ما اعمال شده، اما اینکه چقدر رفت بدیم به این که چقدر رفت داره به قرآن و پیغمبر و
حالا اصلا به اونش کاری ندارم، اتفاقا من به اون بحثش اصلا کاری ندارم. من میخوام در مورد مجازات شلاق صحبت بکنم، تأثیر اجتماعیش و مبنای قانونیش در این مورد. بله، شما چی فکر میکنید؟
بله احسن، من ممنونم از اینکه خب تو این فضا وارد نمیشه، چون مسئله اعتقادی میطلبه که کارشناسان اعتقادی و مذهبی بیان پاسخ بدن، نه اینکه ما در دغدغه سیاسیمون رو رفتیم به مسئله مذهبی. اما در مورد شلاق، ببینید، برای ایجاد بازدارندگی برای هر جرم جنایتی، مثلا مسئله کیفری، یک سری قوانین جمهوری اسلامی یک سری مسئله رو ابلاغ کرده برای قاضی که مثلا اگر تبعات اجتماعی داشته باشه، مسئله مفسدهای اجتماعی داشته باشه، قاضی مجاز است که اینها را یا به اون شکلی که خودش دستش بازه، حالا یا شلاق باشه یا زندان باشه یا بازداشت باشه یا مسئله جریمه مالی باشه.
البته شما دارید الان شلاق تعزیری رو میگید، به خاطر اینکه شلاق حد به هر حال بنابر نظر قاضی نیست. اون شلاق حد چیزی که در قانون ذکر شده و همون تعداد باید صادر بشه.
بله، ببینید، ما یه شلاق داریم بحث تعزیریه، یه شلاق داریم بحث حدیه. بحث حدی معینه مشخص شده که چه تعداد بازنده بشه، اما تعزیری دست حاکم شهر.
خب حالا به نظر شما آیا این مجازات درست و توجیه شده ای هست برای کم شدن میزان جرم یا اون چیزی که حالا جمهوری اسلامی با چشم فساد بهش نگاه میکنه؟
طبیعتاً ببینید، این یک مسئله ای هست که تو همه کشورهای دنیا، شما الان از آمریکا مثال بزنید یا هر کشوری،
نه نیست، اینطور نیست آقای علی عزیز. کلن در تمام دنیا 33 کشور وجود داره که انواع تنبیه های بدنی رو به طور قانونی اجرا میکنه و هیچ کدوم از کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی در اون قرار ندارند و این کشورها اکثر غریب به اتفاقشون در منطقه خاورمیانه، یکی دو تا در آمریکای جنوبی و یکی دو تا در آسیا هستن.
بله، من اجازه دارم برای اون چند نمونه از زندانهای آمریکا و کشورهای اروپایی مثال بزنم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
ما در زندان گوانتانامو وقتی میخوان از یه نفر اعتراف بگیرن، با شما میتونید راحت گوگل سرچ کنید.
بله بله.
ببینید، در زندان گوانتانامو وقتی میخوان از یکی زندانی اعتراف بگیرن،
شبیه سازی خفگی بود که در دوره ریاست جمهوری آقای بوش تحت عنوان پیتریوت اکت انجام میشد. قانونی نبود، بر اساس قانون ایالات متحده نبود، مسئله جداگانه بود و بسیار هم جنجالی شد و در خود آمریکا هم خیلی مخالف داره. مسئله اینه که در قانون مجازات کلا در 33 کشور در جهان از جمله ایران هست که مجازات تنبیه بدنی منظور شده. حالا اگر در جای به اصطلاح خلاف قانون کاری انجام میشه بحث دیگه است. به نظر شما آیا این مسئله که در ایران این جزی از قانون باشه میتونه کمک بکنه به کم شدن میزان جرم و جنایت؟
بله، 100%. این خودش یک نوع از مواردی است که میتونه برای کاهش جرم و جنایت انجام بشه، از جمله که ما مشاهده کردیم که همین مسئله باعث عامل بازدارندگی بوده برای مسئله جرم و جنایت و کاهش جرم کیفری. این هم عرض کردم، باز هم عرض میکنم خدمت شما در کشورهای در تمام کشورها مشاهده میکنید که برای تنبیه یک شخص، برای کاهش جرم، از موارد مختلفی استفاده میکنن، از جمله تنبیه بدنی تو همین آمریکا که حالا بکنه.
من بازم باید تکرار بکنم که اینطور نیست و تنها 33 کشور هستن در دنیا که از تنبیه بدنی استفاده میکنن و لیستش هم موجود هست. اجازه بدید در مورد مسئله عامل بازدارندگی آقای علی عزیز از شما تشکر میکنم و اجازه بدید که در مورد این مسئله با کارشناس برنامه‌مون صحبت بکنیم، آقای درویش‌پور که جامعه شناس هستن. آقای درویش‌پور، صحبت ها رو شنیدید تا اینجا، به هر حال سه نظر تقریبا متفاوت بود در مورد شلاق. میخواستم در مورد این عامل بازدارندگی نظر شما رو بشنوم که علی از کرج میگفت بازدارنده است، میتونه میزان جرم و حالا اون چیزی که از نظر جمهوری اسلامی فساد یا جرمه، خب در اکثر کشورهای دنیا مثلا میهمانی مختلط رفتن جرم نیست، حالا میگیم با متر و مقیاس جمهوری اسلامی این جرمه، آیا از اون میتونه جلوگیری بکنه؟
نخواست اشاره بکنم که نه فقط این تنبیه بدنی شکنجه است، بلکه به عریان‌ترین شکل ممکن یک رابطه بسیار روشنی بین میزان و شدت خشونتگرایی دولت‌ها و استفاده از در واقع این شکنجه و یا تنبیه بدنی و شلاق وجود داره. یعنی هرچی این کشورها نوع اداره جامعهشون خشنتر و دیکتاتوری‌تر هستش، بیشتر از این روش‌ها استفاده می‌کنن. یک دوم، در مورد عامل بازدارندگی کاملا خلاف نظر فرد آخری که اشاره کردن، تمام بررسی‌ها در سطح جهان جرم‌شناسی نشون میده که استفاده از روش‌های شدت بخشیدن به مجازات اصولا نقش مؤثری نداره برای جلوگیری از در واقع جرایم. به دو دلیل، یکی این که فرد در لحظه به صدا ارتکاب به جرم که دائما همش فکر میکنه که الان با چه مجازاتی روبرو میشه، وگرنه حتی تو کشورهایی هم که ممکنه از این مجازات ها نه مجازات اعدام هست نه شلاق هست، ممکنه فرد رو زندان بندازن، بنابراین باید علی قاعده رخت برمیبست اگر قرار بود که مجازات به سادگی بتونه این نقش بازدارندگی رو داشته باشه. دوم و مهمتر این که اینها فقط بیشتر نهادینه میکنه در واقع یک نوع دایره یا زنجیره خشونت رو، نفرت رو و انتقامجویی رو، و کما اینکه بسیار از کسانی که با بزهکارانی که در واقع حتی با این مجازات های سنگین روبرو میشن یا خشن روبرو میشن، بعد از پایان یافتن اون نفرتشون با توجه به درهم شکستن شخصیت، نفرت و نفرتی که خود اونها یا بازماندگانشون رو در بر میگیره، بیشتر در واقع به فکر عکس العمل و انتقام گرفتن از جامعه برمیاد. آنجایی که به طور اساسی نقش بازدارندگی داشته در ارتکاب جرم، پیشگیری بوده نه مجازات. یعنی چی؟ یعنی سعی کردن که با بهبود شرایط اجتماعی جامعه و فرد در واقع جلوی رخداد این جرائم رو بگیرن یا کاهش بدن دست کم. عمل پیشگیری به مراتب موثرتر از مجازات در تمام دنیا نقش ایفا کرده. نکته آخر این که ما موارد و کشورهایی هم سراغ داریم که حداقل دست کم در کوتاه مدت تولید وحشت که هدف اصلی این خشونت‌های برهنه و بدوی هست ممکنه کوتاه مدت موثر بوده باشه، اما دراز مدت نه تنها نتوانسته جلوی اون رو بگیره، بلکه در مقایسه با کشورهای دیگری که به مراتب از قوانین مجازات به اصطلاح ملایم‌تر و معتدل‌تری برخوردارن، این کشورها جرائم درشون بیشتر شدیدتر بوده و گسترده‌تر بوده. و به یقین میتونم بگم تمام جرم شناسی تا اونجا که دانش بنده اجازه میده در کل جهان نشون میده در دراز مدت به هیچ وجه نقش بازدارندگی این جرائم این مجازات های خشن نداشته و برعکس بالعکس نفرت و انتقامجویی و بدهکاری رو بیشتر گسترش داد.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان 00420221122454 شماره تلفن ماست. تا چند دقیقه دیگه دوباره اینو تکرار میکنم شماره تلفن رو اگر نتونستید یادداشت بکنید، 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای مصطفی از ایتالیا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز و نظر شما رو می‌پرسم در مورد اجرا و صدور احکام شلاق برای افراد مختلف در ایران، فکر میکنید تا چه حد در جامعه امروز پدیده‌ای هست که توجیه پذیره و نیاز بهش وجود داره به لحاظ حقوقی و جرم شناسی؟
درود بر نوشه عزیز آقای درشپور. من صحبتم با یک بیت از حافظ شروع میکنم. حافظ میگه: گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتیست که تقریر میکنند. بعد شاملو در عصر حاضر میگه که عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. دقیقا توی قرن 21 که ما زندگی میکنیم، روش های قرون وسطایی همون جور که خمینی از امامشون علی کد میاره که در یک روز علی با اون شمشیر دودمش 700 نفر رو تر برید، ما چرا باید ما این کار نکنیم؟ یعنی اساس پای ریزی مذهب و اسلام مشخصا فرق نمی کنه، داعشی، شیعی، سنتی، سنی یا هر چیز، اساسش پیریزی شده روی مجازات.
البته آقای مصطفی اینجا یه مسئله رو باید بگم. مثلا فرض کنید در کشورهایی که هنوز روی کره زمین وجود دارن که مجازات شلاق رو صادر میکنه دادگاهشون و اجرا میکنن، همه کشورهای اسلامی نیستن. در حوزه جنوب شرقی آسیا کشورهایی وجود دارن، در آمریکای جنوبی کشورهایی وجود دارن. یعنی یه مقداری مسئله مجازات و به اصطلاح خشونت بدنی فراتر از این مذهب و اون مذهب هست، مسئله‌ای که از دیرباز ریشه دوونده در تعدادی از جامعه ها و در بعضی از جوامع در همچنان در قوانینش منعکس میشه این احکام.
خب الزام حتما اونجایی که کمتر خشونت هست به فرامین مشعشعانه اسلام عمل نکردن، اون تقصیر اسلام نیست، تقصیر اوناست که گردن به این کار نمیزن. ولی اساسا مجازات میخوان بکنن که افراد و شستشوی مغزی بدن، تحقیر کنن. مسئله این نیست که فقط انسان ها با شلاق بزن زخمشون کنن، همین که همین بچه های خودمونو که آفتابه به گردنشون میبندن، این تحقیر کردنه. شلاق زدن یعنی هر گونه تحقیر به هر شکلی، هیچ کاری رو نمیتونه، هیچ وضعیت رو نمیتونه در جامعه بهتر
کنه، نظر شما اصلاح نمیتونه اصلاح بکنه اون وضعیت که وجود داره. ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز که شرکت کرد در برنامه ما از ایتالیا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com. برای ما بهنام نوشته: به نظر من از آقایانی که از شکنجه و مجازات بدنی در قوانین اسلامی دفاع می‌کنند باید پرسید آیا موافقند که طبق قوانین اسلامی آقای احمدی نژاد و معاونانش و نمایندگان مجلس و سعید مرتضوی را قطعیت کنند و به جرم سرقت از بیت المال دستشان را قطع کنند. شما هم نظر خودتون رو برای ما میتونید بنویسید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا، یا به آدرس 6@radiofarda.com. آقای احمد از استان فارس روی خط ارتباطی ما هستند. آقای احمد عزیز به شما سلام میکنم و شما نظرتون چی هست؟ فکر میکنید که مسئله شلاق چه جایگاهی داره امروز در جامعه امروز ایران؟
سلام عرض ادب دارم جناب بهراتی، خدمت شما همه شنوندگان عزیز. من سریعا نظرمو میگم. ما در زمانی الان هستیم که زمان علم هست، زمان فرهنگ هست، زمانی هست که انسان داره شکوفا میشه و به اون درجه ای داره میرسه که به قول آسمانهای دیگر داره فتح میکنه. شلاق زدن مال یه دوره ای بوده که در زمان خودش ارجحیت داشته، قرب و منزلت داشته. الان دیگه دوره شلاق زدن و خشونت و اینا نیست، الان دوره تقریبا محبت، دوره شکوفا شدن این مسئله است که بخوایم روانکاوی کنیم، ریشه یابی کنیم مسئله رو، نه اینکه لاک پوشی کنیم. شلاق زدن یه نوع تقریبا مسئله رو ماسمالی کردنه، یعنی به هیچ وجه ما این طرفی که داره این حکم صادر میکنه نمیخواد چشمشو باز کنه که چرا این طرف این جرمو انجام داده و اصلا دلیل این جرم چی بوده، فقط میخواد حکم صادر کنه تموم شده بره و صد درصد تأثیرات بعدیش بسیار بسیار مخربتر از عمل انجام شده اوله. مطمئن‌تر طرف روانی‌تر میشه، طرف بیشتر اذیت میشه و بیشتر باعث میشه که طرف اون جرم گرایش پیدا کنه. چون به هیچ وجه مشکلش که حل نشده، ریشه یابی نشده، فقط باعث شده که طرف بیشتر تحریک شده به طرف اون جرم.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. ممنون از وقتتون. 00420221122454. آقای حسین از کانادا روی خط ارتباطی رادیو فرداست. پیش از این که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون مجدداً، آقای حسین عزیز شما چی فکر میکنید در مورد پدیده شلاق، در مورد تنبیه بدنی و فیزیکی مجرم؟
وقت بخیر، میخواستم ممنون بشم از برنامه‌تون. زیاد وقت برنامه نمیخوام بگیرم. من مخالف هستم به خاطر این که جرم و جنایت کمتر که نمیکنه بیشتر میکنه، چون در مورد اول خب انسان فراموش کاره، بعدم با این مورده که توی مملکت به مردم الو.
بله صدای شما رو میشنویم، روی خط هستید. بله بفرمایید. بله.
این کاری که میکنن به عنوان مثال برای یه پارتی رفتن مردم برای شادی میگیرن شلاق میزنن، خب این طرف نمیتونه شادی رو خودش بکشه و نره و این دوباره میره. و اون آقایی که گفتن که قرآن میذارن زیر بغلشون، این مورد درست بوده، اونم زمان قدیم بوده، قرآن میذاشتن با برگ خرما و در اصل مورد به قولی آبرو بردن طرف رو که آبروش بره و نکنه این کارو، دست مجازات نبوده که طرف رو بیان به قولی درد بیارنش، از درد و ترس درد این کارو نکنه، از ترس آبرو میخواسته این کارو نکنه.
ممنونم از شما.
اگر نگاه بکنید همه من پیش اومده بود برام، دیدم طرف رو گرفتن به جرم که دعوا با چاقو بوده، اعدامش کردن، هجلش هنوز بسته بودن، فرداش طرف با قمه اومده بیرون. اونو که گرفتن اعدام کردن بدون که ترس داشته باشن، اون یکی دیگه با شمشیر سامورایی رو نمیدونم اسلحه میاد بیرون. اینا کمک نمیکنه. اگر قرار بود کمک کنه دکترای روانشناس هم به جای اینکه با دارو و صحبت بشه بردن طرفو میزدنش و گفتن این کارو ترک کن.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید، صحبت کردید. آقای درویش پور، نظرات رو شنیدیم. مصطفی و حسین هر دو به مسئله اشاره کردن که دوست داشتم در موردش کمی صحبت بکنیم، مسئله تحقیر، مسئله آبرو بردن از شخص متهم. این یکی از نکاتی هست، در واقع شاید بشه گفت یکی از مؤلفه هایی هست که در تنبیه فیزیکی مجرم لحاظ می شده و همچنان میشه، و از همین جهت هم هست که در انظار عمومی بعضی از این احکام، نه همشون ولی بعضیاشون، اجرا میشه. در این مورد چی فکر میکنین شما؟ تأثیرش بر جامعه چیست؟
اولین نکته ای که باید گفت در جامعه مدرن، جامعه پیشرفته امروز باش روبرو هستیم، این هست که فردیت و حقوق فردی فقط شامل شهروندان سالم و پاک و غیر مجرم نیست، حتی مجرمین هم حقوق فردی دارن، حتی مجرمین هم صیانت نفس دارن، حتی آنها هم باید حریمشون حفظ بشه. وقتی شما برای مجرم هیچ حرمتی قائل نیستید، هیچ به اصطلاح حقوق فردی قائل نیستید و برای کل جامعه قائل نیستید، برای مجرمان هم جای خود داره، خب این اوج یک فرهنگ استبدادی، اوج یک فرهنگ تمام خواهی، فرهنگی است که نه فقط فرد رو مجازات میکنه، بلکه سعی میکنه با مثلا نمایش علنی اون حتی خانواده و نزدیکان و دیگران اون رو هم به اصطلاح مورد تحقیر و آزار قرار بده. این جنبه نوعی گناه جمعی بخشیدن به اصطلاح به یک مسئله فردی است، به یک جرم شخصی است. یک ثانیاً همونطوری گفتم با تحقیر و درهم شکستن فرد، یعنی روشش برای درمان به اصطلاح آموزش نیست، روشش برای کاهش جرایم اجتماعی از طریق
آبرو ریستن و تحقیر و بیش تویی کردن فرد از شخصیته که بلکه نه فقط خود اون فرد بلکه سایرین و نزدیکانش هم عبرت بگیرن و به اصطلاح این نوع عبرت آموزی است که از طریق تبدیل یک جرم شخصی به یک گناه جمعی، چون تمام بالاخره خب وقتی فردی شلاق تو خیابان میخوره تمام خانواده، نزدیکان، خویشاوندان اون هم حس گناه، حس تحقیر، حس خجالت بهشون دست میده. تو جامعه مدرن حتی افراد که مجازات میشن مگر موارد خاصی، شغلهای خاصی که باید سوی پیشینه آورده بشه، دیگران نمیدونن فرد به سر مجازات شده، نمیدونن که زندان رفته، حتی فردی ممکنه زندانی شده باشه. یعنی حریم شخص حتی مجرم حفظ میشه. اما متاسفانه در جوامع بدوی، در جوامع دیکتاتوری امروز، جوامع تمامخواه، نه تنها چنین امری وجود نداره، کاملا برعکسه. اصلا نمایش خیابانی در واقع شلاق زدن یا مجازات یا اعدام یا غیره به نوعی تلاش برای ترساندن کل جامعه است که کل جامعه یک زندانه. مجازات فقط در زندان صورت نمیگیره، در خارج از اجتماع صورت نمیگیره، در متن و مرکز و وسط جامعه صورت میگیره و به اصطلاح به این ترتیب به گمان من هم جامعه تحقیر میشه، هم خود فرد و هم تمام خویشاوندان، و این مغایر با تمام شئونی است که برای حقوق فردی و دموکراتیک در جامعه مدرن امروز برای افراد شناخته شده، چه مجرم چه غیر مجرم.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. امروز میتونید با ما صحبت بکنید در مورد مجازات های بدنی از جمله شلاق و اجرای اون برای متهمان و مجرمان در ایران. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید و همچنین به 6@radiofarda.com آقای باقر برای ما نوشته اگر این روش، یعنی روش شلاق و خشونت فیزیکی، جواب میداد امروزه نبایستی این همه خلافکار در جامعه میداشتیم. شما هم نظر خودتون رو میتونید برای ما بنویسید. از ایران آقای بهمن روی خط ارتباطی ما هستم. به شما سلام میکنم آقای بهمن عزیز و نظر شما چیه در مورد شلاق؟
با سلام به شما و شنوندگان گرامی شما، میخواستم بگم اسم این نحوه برخورد با زندانیان یا اتهام اونها شلاق دادن فقط اسمش عوض شده، شده تعزیات، تعزیر. به جای شکنجه کلمه تعزیر رو به کار میبرن که کلاه شرعی روی این مسئله بگذارن. این یکی از اون دین فروشی ها و وطن فروشی هاییه که رژیم اسلامی طی این 37 سال بر مردم حاکم کرده.
خب به نظر شما چرا اجرا میکنه حکم شلاق رو جمهوری اسلامی؟ به نظر شما صرفا منشأ، منبع و مبدع دینی و مذهبی هست یا عامل دیگری باعث میشه که چون این مجازات هایی در ایران اجرا بشه؟
فقط به خاطر اینکه ترس و وحشت بندازه در میان جامعه و با رعب و وحشت بتونه حکومتش رو چند سبایی ادامه بده.
ممنونم از شما آقای بهمن عزیز که همراهی کردید ما رو از ایران. اجازه بدید بریم به آلمان و همراه بشیم با آقای منوچهر. سلام میکنم به شما آقای منوچهر عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز.
یا روز بخیر آقای بغراتی. من معتقدم که شلاق اصلاش جلویش به صلاح همین کارهای خلاف و جرم رو نمیگیره، برای اینکه باید در علم جامعه شناسی باید ما جلوی جرم بگیریم، دلایلی که جرم واقع میشه باید اونا رو بریم دنبالش بگردیم، نه اینکه بریم مجرم رو شلاق بزنیم. ببینید درستان در کلن در این قوانینی هم که در اسلام هست اینا فقط برای ترس و وحشت. شما اگه در آرشیوهای سخنرانی های سران جمهوری اسلامی هم نگاه کنید، آقای بهشتی زمانی ازش سوال کردن در مورد این جرائمی که سران جمهوری اسلامی اون موقع مرتکب شده بودن، چرا دست اونا رو قطع نمی کنن؟ جواب آقای بهشتی این بود که ما کسانی که در سران حکومت جرم انجام میدن در اقلیت هستن و خطری برای جامعه نداره. ما دست کسانی رو قطع می کنیم یا کسانی شلاق می زنیم که به اصطلاح جامعه رو به خطر می نازن، منظورشون هم همین دزدایی که مثلا خاطر گرسنگی و فقر و فلان دزدی میکنن، یا کسانی که به اصطلاح جرایم سیاسی دارن و مثلا در حزبی دسته گروهی که آزاد بوده در اون زمان شرکت کردن بعد به زندان افتادن و اینا رو شلاق دادن. من نمونه‌ای هم برای تو میتونم بگم. یکی نفری در یک مصاحبه‌ای که در زندان داشت از این که من میشناسم اونجا ازش سوال کرده بودن شما چرا کتابای حزب توده رو خوندین، اون گفته بود که کتابای حزب توده خیابون بود، آزادانه میفروختن، ما هم میرفتیم میخریدیم میخوندیم. بعد اون قاضی ازش پرسیده بود در زمان شام عرق فروشی ها باز بود، شما عرق هم میخوردیم؟ گفته بود بله. ما آدم خیلی صادقی بود، گفته بود بله ما اون موقع هم عرق رفتیم خریدیم و خوردیم. بعد اون آوردن تو همون شهری که من زندگی میکردم اونجا شلاق زدن، به خاطر اینکه فقط صادقانه گفته بود که اون زمان جوون بوده برخطر عرق خوده. این در واقع اینها برای فقط ترس و وحشته، چون اگه قرار بود که به اصطلاح این شلاق زدن ها اعدام ها جرم بگیره، در این 37 سال تأثیر در جمهوری اسلامی در ایران داشت، میتونه جلوی این جرم ها رو بگیره و نگرفتم. دقیقا هم الان میبینیم شما به همین میلی از یکی از این چنونده ها رو خوندین که گفته اگه قراره که شلاق بزنن دست قطع کنن، باید از طرفداران یا ماموران حکومتی آقای احمدی نژاد این کارو میکردن، این کارو نمیکنن، برای اینکه شلاق فقط برای ترس و روشت و
در جامعه هست. نظر شما. ممنونم از شما آقای منوچهر عزیز که صحبت کردید با ما. اجازه بدید همینجا بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای درویش پور. منوچهر بحثی رو مطرح کرد که میخواستم اگر امکان داشته باشه کوتاه بهش بپردازیم، که خودتونم بهش اشاره کرده بودید در ابتدای برنامه، بحث پیشگیری. چطور میشه پیشگیری رو جایگزین مجازات کرد؟ به نظر شما چه روندی باید طی بشه تا یه همچین اتفاقی بیفته؟
به گمان من پیشگیری نیازمنده در واقع دگردیشی در چند جبهه یا چند حوزه است. اولا قوانین باید جنبه های
حتی حالا من ببخشید همین اولش این مسئله رو بگم که پیشگیری، حالا بحث این که آیا اون جرم چقدر واقعا از نظر اکثریت جامعه یا بر اساس منطق امروزی جرم به شمار میره یا نه، حالا بحث جداییه. مثلا فرض کنید پیشگیری از رقصیدن مختلط یا پیشگیری از مثلا نوشیدن و خوردن و این صحبت ها بحث جدایی، ولی در مورد جرم اگر صحبت بکنیم، جرمی که در امروز روز به عنوان جرم پذیرفته شده.
بله ببینید، من خواستم بگم اولا حتی اون هم مفهوم نسبی است. ببینید در یک کشوری چیزی که تا دیروز جرم بوده امروز آزاده، مثلا فرض کنید همجنسگرایی، یا مثلا در هلند اعتیاد استفاده از مواد مخدر آنگونه که در سوئد جرم نیست. بنابراین خود نگاه اجتماع از اونجا که تعریف جرم یک مفهوم ثابت نداره و این برداشت حاکم بر جامعه یا دولت هستش که این قوانین و این جرم رو تعریف میکنه، بنابراین یک بخشی از پیشگیری‌ها برمیگرده به درست تغییر این نوع نگاه ها. یعنی حوزه های جرم به گمان من در برخی زمینه ها باید بیشتر بشه. کتک زدن بچه باید جرم شناخته بشه و اتفاقا مشمول مجازات، در حالی که خیلی از اموری نظیر بوسیدن در خیابان که جرم نیست. یک تجدید نظر در حوزه جرم شناسی و تعریف جرم به گمان من کمک میکنه که به نوعی تفاهل جامعه با بسیاری از آن چیزهایی که امروز جرم شناسه میشه بیشتر بشه. دو، بسیاری از جرائمی که بسیار عریان در همه جای دنیا هم جرم شناخته میشه نیازمند در واقع برنامه ریزی های دولتی و نهادهای اجتماعی است، برای مثلا فرض کنید کاهش اعتیاد، برای در واقع اشتغال کمک میکنه به اینکه دزدی کاهش پیدا بکنه. فقر، بیکاری از عواملی که بسیاری از جرایم اجتماعی رو علت اونها هست. بنابراین در جامعه که مثلا یک نوع دولت رفاه تشکیل شده و یا رفاه اجتماعی، اشتغال و شرایط اقتصادی بهتر شده، خود این کمک کرده به یک سری به اصطلاح پیشگیری ها. نکته سوم مسئله آموزش و فرهنگ سازی. آموزش و فرهنگ سازی بسیار کلیدی. مثلا اگر شما فرض بکنید در از مدرسه تا به رسانه ها دائما صحبت بشه که برابری زن و مرد یک ارزشه و بنابراین خشونت علیه کودک، علیه زنان، این نادرسته، چه عواقب سنگینی رو برای جامعه و برای خود افراد به بار میاره. خود
تغییر طرز تلقی اجتماع. فرهنگسازی در این زمینه ها کمک به کاهش جرم میکنه، کما اینکه در بسیاری از کشورها که آموزش و فرهنگسازی صورت گرفته ما شاید هستیم در کنار برنامه ریزی های اجتماعی کمک کرده به کاهش جرم در زمین های گوناگون.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنونده های برنامه. آقای رسول از فنلاند، به شما سلام میکنم. وقت کوتاهی داریم تا انتهای برنامه، از شما خواهش میکنم در 60 ثانیه نظرتون رو بفرمایید.
با درود فراوان به شما و هموطنان عزیزم، مهمانتون آقای درویش‌پور. جناب آقای بقراطی، نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه پایبستش از آغاز ساخت و ساز ایجاد رعب و وحشت بوده و هست که همه ما شاهد این مسئله هستیم. قانون اساسی این نظام در بعد وسیعی یک قانون اساسی افراطی مذهبی است که با اساس جامعه مدنی و اساس دموکراسی مغایرت داره، اما عمل و فرهنگ زشت شلاق زدن که اخیراً شدیدتر شده به این دلیل است که امروز گروه به قول خود آقای خمینی مستضعفین از فقر و کمبود به جان آمدند و با اعتصاب و تحصن خواستار حق و حقوق و برقراری عدالت هستند و از آنجا که مسئولین از این نوع حرکت ها و تنش ها در بیم و هراسند که مبادا توسعه پیدا کنه، مردم رو به شلاق می کشند. به نظر بنده نتیجه این شلاق زدن ها عقده‌ای کردن مردم خواهد بود که این خوده به مراتب رشد و نمو خواهد کرد و عواقبش نفرت، دشمنی و سرپیچی مردم از کل حاکمیت خواهد بود.
ممنونم از شما آقای رسول عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم امروز. اجازه بدید که آخرین مهمانی رو که وقت داریم در برنامه بیاریم آقای محمود باشه از بریتانیا. سلام میکنم به شما آقای محمود عزیز، خیلی وقت کوتاهی داریم ازتون، خواهش میکنم در چند ثانیه نظرتون رو بفرمایید.
سلام، خسته نباشین از این برنامه خوبتون. ببینید، معذرت میخوام، اسلام هر جا بذاره حتی او درختش هم خوش میکنه. این قانون، قانون شلاق زدن مال قرون وسطاییه، 1400 سال پیش بوده، نه الان که عصر اینترنت. معذرت میخوام، شما ببینید اگر شما کار باشه توی مملکتی، رفاه باشه، کار باشه، یارو نمیره جرم کنه، نمیره چیز دزدی بکنه. اگر مشغول کار باشه میدونه که جرم، مثلا میزننش، اذیتش میکنن، شلاقش میزنن. چه شما اول باید کار و اجتماع به مردم بدن تا بتونن مردم زندگی کنن. متاسفانه بیکاری باعث همه این بدبختی ها و این بیچارگی ها میشه و شلاق زدن چیزی رو ترد. این همه اعدام کردن به کجا رسیدن؟ متاسفانه ببینید چطور اینجا پلیس یارو میگیرتش، باش با محبت برخورد میکنه، با مهربونی برخورد میکنه، هیچ کاری هم بهش نمیکنه، نمیاد یه سیره. اول ما پلیس که اونجا مردم رو میگیره فوش میده به مردم تا اینکه یاد مثلا یارو راهنمایی کنه.
ممنونم از شما آقای محمود عزیز.
خواهش میکنم یک کلمه دیگه، از محبت خارها گل شود. وقتی محبت بکنی اون خار که میده گل میده، ولی متاسفانه تو مملکت ما نیست.
ممنونم از شما. متشکرم. یک دقیقه و نیم وقت داریم تا انتهای برنامه. میخواستم که اگر صحبت آخری دارید، حرف آخری دارید در مورد موضوع برنامه،
خواهش میکنم. سعی کردم بیشتر جنبه های جامعه شناسانه و جرم شناسانه این ماجرا رو توضیح بدم، ولی اجازه بدید بگم این همونطور که ابتدا یه اشاره کردم، یه جنبه نماد سیاسی هم داره. این استفاده از روش بدوی و فناتیک شلاق زدن برای چه کارگران چه وبلاگ نویسان نشون میده که حکومت اسلامی نه فقط در زمینه بدهکاری های اجتماعی، بلکه در مقابله با دگراندیشان سعی میکنه میزان حراس و تولید حراس رو بیشتر بکنه و در این حال به اوریانی به مخالفان به جهان نشون بده روی کار آمدن دولت روحانی تأثیری در سیمای سیاسی حکومت اسلامی نخواهد گذاشت و از همون روش های در واقع بنیادگرایی که در گذشته به اون متکی بوده از اون استفاده خواهد کرد، هم برای درهم شکستن مخالفت و اقتدار مخالفت داخلی و تولید نمایش اقتدار در داخل، هم در سطح بین‌المللی نشان بده که این امید بستن به این که فضای سیاسی جامعه ایران تغییر خواهد کرد یک امید عبثی است و حکومت اسلامی سعی میکنه همچنان با روش‌های سخت گیرانه خودش اقتدار خودش رو در داخل و خارج افزایش میده. فکر میکنم یک پیام سیاسی هم در پس این استفاده از شلاق زدن ها است که نباید دست کم گرفت، به ویژه در نحوه برخورد به کارگران اعتصابی و وبلاگ نویسان که بلاسی به گمان من شرم‌آور هست و ناقض تمام ارزش های انسانی است که جهان به رسمیت شناخته.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس که از سوئد ما را همراهی می‌کردید، از شما تشکر می‌کنم دوستان عزیزی که طی حدود یک ساعت گذشته ما رو تنها نگذاشتید، خصوصا اگر در برنامه ما شرکت کردید. میتونید در برنامه‌های دیگر رادیو فردا هم صدای خودتون رو داشته باشید اگر تماس بگیرید با 00420221122112. در اتاق فرمان ژان خاکزاد، شهرام و حسن بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.